هذه مع أفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. محضران بارک سروران گرامی، انشاءالله همان گونه که وعده شد به فضل و قبه الهی حال که بناست، چون سالهای گذشته دهی ابتدایی محرم رو محضران بارکتون در این بیت محترم سخن بگوییم، ادامه مباحث شبهای پنج شنبه رو در سوره شریفه بقره تعقیب خواهیم کرد. در آیه 179 که در مباحث هفتگی بازگو می شد مطرح کردیم و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، مطرح شد که خداوند سبحان به دقیق ترین و ظریف ترین و زیباترین شیوه های بیانی حقیقتی رو مطرح می فرماید. بلکم برای شما ای انسان ها فل قصاص حیاتون، در قصاص حیات و زندگی وجود دارد، یا اولی الالباب. فقط به عنوان ربط سخن که شاید بعض از عزیزان در ابتدای این آیه مبارکه در محضرشون نبودیم اشاره می کنم که گفتیم خود قصاص از ماده قصه به معنای پیگیری و تعقیب است. قصه را که قصه میگویند دنبال حکایتی گرفتن است. قصیح در جریان حضرت موسی، مادر موسی، هنگامی که دستور و خواسته پیگیری موسی را دارد به خواهر موسی میگوید که پیون را بگیر، با این فعل استفاده میکند و به کار میبندد. قصاص پیگیری جنایتی است، پیگیری دم و خونی است که این حق رو خداوند متعال میدهد به صاحبان دم و خون. نهایت گفتیم شیوه بیان در اینجا بسیار زیباست، و لکم فی القصاص حیاتون. خب به لحاظ این که خود قصاص جان استاندن است، جان گرفتن است، اما میبینیم علی اعلی میفرماد و لکم فی القصاص حیاتون، قصاص رو نقطه مقابل در کنار حیات مطرح میکند، اون هم با این شیوه. گفتیم رابطه ظرف و مظروف یه رابطه خاصی است. مظروف همیشه به حفظ ظرف باقی میماند، ظرف حافظ مظروف است. فرمود و لکم فی القصاص، قصاص شد ظرف، حیات که مظروف است درون آن قرار دارد. زندگی و حیات را در گرو قصاص خداوند سبحان قرار داد. این تعبیر تعبیری است عظیم. گفتیم اون حیاتی که به وسیله قصاص باقی میماند و محفوظ میشود، اولا شکی نیست که جان خود قاتل است. هنگامی که قصاص شکل میگیرد در جامعه اسلامی و در نظام جزایی، یقیناً اون چنان است که تقلیل در قتل است. هنگامی که قاتل میبیند سریعاً به مجرد اون که چنین جنایتی محقق گردد، چوبه دار آماده است، دستگاه عدالت چنگال قوی خیش رو در حلقوم او قرار میدهد، دست عقب میکشد، دامن جمع میکند از جنایت. این موجب حفظ جان خود قاتل میگردد. ولکم فی القصاص حیاتون، و همچنین در کنار حفظ جان قاتل، حفظ جان مقتول است. اونگاه حیات مقتول تضمین می شود که چنین جنایتی محقق نمی شود. سوم حفظ جان منتبع و اطرافیان و دیگران می شود. خب وقتی که بحث قصاص مدون شد مشخص میشه دیگه فلا یسرف فی القتل نیست که قرآن گفت، دیگه غیر قاتل به جای قاتل مجازات نمی شود. به جای یک نفر مانند عرب جاهلیت و اسراف در قتل 30 نفر رو، 20 نفر رو، 5 نفر رو بگویید، 2 نفر رو بگویید قصاص نمی کنند، جان جمعی حفظ می شود. همان گونه که اشاره کردم در وصایای وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین، آقا می داند این جوانان، این علاقمندان، این شیفتگان ساعت مقدسش، کسانی مانند سعسعت ابن سوهان، کسانی مانند رشید، اینا که آرام نمی گیرند، اینا رو باید کنترل کند وجود مقدس امیر المؤمنین، به الا بعد از قتل علی اون هم وقتی ببینن مولای ایشان در شب 19 رمضان قتل فی محراب عبادته، وقتی چنین حالتی رو میبینن که اینا آرام ندارن، اونگاه چه میکنن؟ دست بر غزه شمشیر میبرن. الا لا تقتل النبی، مراقب باشید، الا قاتلی، مباد بکشید در ازای قتل من مگر قاتل من را. این میشه ملکم فی القصاص حیاتو، یعنی جان غیر از ابن ملجم رو امام تضمین میکنن، جان ابن ملجم بستانید ضربتن به ضربه، اما ولکم فی القصاص حیاتون، جان بقیه توطئه‌گران را میبینیم که امیر المؤمنین با این آیه بر اساس، با اون جمله بر اساس این آیه گویا چنده تضمین میکنن. پس وضع قصاص عملا خدمت به حیات است، چه حیات قاتل، چه حیات مقتول، چه حیات منتبع، اونها که پیرامون این ماجرا قرار دارن. فرمود یا اول الالباب، بازگو کردیم که خب اینو میفرماد خداوند سبحان، نهایت این کار هر کس نیست که ظرافت های این معنا بگیرد. رسیدن به این حقیقت این یه تحذیر و تشویق است. یا اول الالباب، ای صاحبان خرد و اندیشه، اونها که خرد ناب دارید، بدانید که چنین خداوند قارون وضع کرده است. گفتیم که الباب جمع لب است، این معنا خب بحثی بود که پاره از عزیزان بعد از بحث هفته قبل که در شب سه‌شنبه با شب پنج‌شنبه بازگو کرده بودیم تعقیب این بحث می‌کردند و ذرایفی به نظرشون آمده بود. اشاره کردیم که لب در لغت به معنای مغز است، در قبال قشر به معنای پوست، و از اسامی که قرآن بخرد و عقل انسان میدهد در کنار عقل، هجر، نهیه، لب، این چند نام وجود دارد در قرآن که هر کدام به لحاظ شرایط و وضعیت خاصی از عقل انسان نام گذاری شده است. برترین نامی که خرد انسان در قرآن دارد لب است. تحلیل کردیم محضرم بارکتون بدین شیوه که هنگامی که نگاه میکنید این میوه‌ای که ابتداء فصل به اصطلاح رسیدن اونهاست، ابتداء فصل شکل گرفتن اونهاست، قبل از رسیدن اجزاء اینها را که نگاه میکنید، اینها وقتی که خامند نرسیدن پیوستند، یعنی اون مغز بادام با پوستهای چندگانه بادام، اینها فرو رفته در هم. هنگامی که میرسد اوان و زمانی که این میوه رسیده میشود، به بلوغ میرسد، اونگاه مغز جدا می شود، قشر جدا می شود، اون پوسته روی هم یه باد میزان می خورد جدا می شود. اینها هر کدام جایگاه خودش رو پیدا می کند. هنگامی که عقل انسان از چالش به در می آید، هنگامی که انسان بالغ می شود، بلوغ یعنی چه؟ یعنی رسیدگی. هنگامی که انسان می رسد، فکر و خرد انسان رسیده می شود، اونگاه اون لب، مغز، اون خرد و اندیشه ی انسان از این قشرها تمیز. بازگو کردیم که این عقل ما با لب عقلی است که از چه او را جدا کردند؟ از ده‌ها آفت، من جمله حس. بازگو شد که اساساً آفتی که در راه خرد و عقل انسان‌ها وجود دارد حسی است. این فدام کنند معقول به حال محسوس. دیدم قبولم، قبول شدی تو که قبول میکنی و چه ندیدی قبول نمیکنی. دیده های ما در برابر ندیدنی های ما چه مقدار است؟ اون عالم غیب در قبال عادت کجاست؟ غیب چه مقدار است؟ شهادت چه مقدار است؟ عالم شهود و حضور چیست؟ عالم غیب کجاست؟ اصلا قیاس و معیار ندارد این دو با هم. اون کسی که میگوید میبینم میپذیرم، نمیبینم نمیپذیرم، و حالی که استدلال عقلی وجود دارد برهان عقلی حاکم است، به لحاظ این که تحت تأثیر حسس عقل رو زیر پا می نهد، این کسی است که عقل او مشوب است، عقل او لب نیست، این خام است، قشر و مغز با هم فرو رفته است متاسفانه. این آفتی بوده است که همیشه در طول تاریخ انسانها داشتن. مگر نه این است که عقل شما مچ خطا با سرتون می گیرد؟ مگر نه این است که عقل شما خطا سامعتون می گیرد؟ اینها هنر عقل است. خداوند چنین قدرت به عقل داده است که حاکم بر حس باشد. وای بر اون روزی که انسان معقول و عقل را فلای مخصوص به حس می کند. اینجا از اشتباهات بزرگ انسان است که چنین خطایی رو همیشه راهزنان عقیده در طول تاریخ، یا هامان ابن لیسرا، بسازی سرحی برای ما، یه قصری بساز برای ما، یه بنای مرتفعی بساز، ما بریم اون بالا نگاه کنیم ای وزیر مزور ما، اونگاه ببینیم که خدای موسی وجود ندارد، بیاید بگیم ما خدا را ندیدیم، از او بالا هم نگاه کردیم، چون نبود ندیدیم پس نیست. تکیه بر حسگرایی اساس زیربنای مکتب ماتریالیسم در بعض از فلسفه های اونها، ریشه که کار رو حسگرایی تشکیل میدهد، این آفتی است که از فرعون و فرعونیان به یادگار مانده است. این ضربه زدن به ریشه تعقل بر اساس مخلوط کردن اون با حس، این یه آفت بوده است که ما هم در زندگیمون داریم متاسفانه عزیزان. اینو اگر ریزش کنیم، تجزیهش کنیم، ببینیم تو زندگی خانوادگیمون داریم، تو زندگی اجتماعیمون داریم، ما گاه اسیر حواسیم، به لحاظ چیزهایی که میبینیم تعقلمون رو زیر پا میگذاریم. یه لحظه چیزی دیدیم تمام فکر و اندیشه کنار می رود، ندیدیم باز فکر و اندیشه کنار می رود، حاکم نیستیم بر عقلمون، سیرمون می‌ریم متاسفانه، با دیدن جا به در می‌گیم، با دیدن چه می شویم، هیچ تعقل رو میدان نمی دهیم که حاکمیت داشته باشد در این حماسه. نکته دومی که اشاره کرده بودیم آن بود که گاه این عقل ما مشوب می شود با وهم ما. این هم خطای بزرگی است که ما مبتلای به آن هستیم. را تأسف، قوه واهمه میاد و قدرت عاقله رو میگیرد. یعنی به جای اون که تحلیلگری در وجود انسان لب باشد، لب متاسفانه نیست، این مشوب و مخلوط با وهم شده است. مثال هایی زدم، اشاره کردم به اون که برحال این ترس از مردگان، به حال این که بدون شک زیان صدها مرده و هزاران مرده، مانند یک انسان، یک انسان زنده زیان او از میلیاردها مرده بیشتر است. اما ما متاسفانه ممکن است از هزار انسان زنده نترسیم، اما از یه مرده اگر مقابل ما مجسم شود بترسیم. این چیست؟ این قوه وهم است. وهمه حاکم بر عاقل است، و الا اگر عقل باشد که میداند بر مرده لگد زدن ندارد سودی، و این مرده هم که تمام است مات رحمه الله مشکلی ندارد. این ترس از این قضايا چیست؟ اینها تأثیر وهم است که عقل زیر سوال میبرد، عقل رو به عقب نشینی وادار می کند در وجود ما. و خیلی از مسائلی که ما در زندگی داریم به خاطر وهم ماست. نمیایم تحلیل درست عقلانی داشته باشیم، واهمه حاکم می شود، لذا متاسفانه خطا می کنیم، به اشتباه می کنیم، لب نداریم. اولول الباب اونها که رستند از این مسائل، اونها که عقلشون بدون وهم است، بدون حس است، بدون خیالات است، بدون خرافات است، اینها میشن اولول الباب، دارندگان لب، اونها که لب دارند. فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خب این تقریری بود در مباحث گذشته، تا این فراز گفته بودیم لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا گزینید. این کلمه لعل رو یه زمان دیگری در مباحث تفسیر گفتیم. خود لعل در کلام عرب معنای ترجی و تمنی دارد، معنای آرزو و تمنا دارد. منتها در خصوص خداوند سبحان، لعلکم تتقون، خداوند که آرزو نمی کند، تمنا که نمی کند، تمنا و آرزو کار کسی است که شک دارد. من که شک دارم فلان کار می شود، میگم آرزومندم چنین شود، یعنی نمی دانم چنین می شود یا نه، اما خداوند که چنین نیست. حق که یک ذات، حق که علم او عین ذات او و علم او اشراف بر تمام حد زمان و مکان ندارد. علم او این لعلی که از استباری تالا سر می زند، حکمت ها دارد، علت ها دارد. یکی از خصوصیاتی که در لعل وجود دارد، اون به هر حال ما وقتی لعل رو به کار میبریم، یقین با مثلا اطمینان، امید با شک و خوف. اما وقتی خداوند سبحان این رو به کار میبرد، عرض کردیم این جنبه تشکیکی دارد، یعنی انسان ها رو متمرکز میکند، وقتی خداوند سبحان میگد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این روزه این صلاح در اختیار شما، عالی ترین اصله هست روزه، عالی میتوانید از روزه بهره ببرید و استفاده کنید. این میتواند جان شما بگدازد، این میتواند روحتون متحر کند، این میتواند با دروغ شما چه بکند، اندرون از تمام خالی دار تا در نور معرفت بینی. اما با تمام این که روزه چنین است، اما لعلکم تتقون، خیلی احساس نکنید اگر روزه گرفتم تمام شد، نه، هم ایجاد امید در شما میکنید، اما هم شک، هم احساس کنید که خدایا رمضان میشود و خیلی روزه داران از رمضان برون می آیند، اما به تعبیر امام علیه السلام نیست برای اونها، یا به تعبیر خود خطبه شعبانی نبی مکرم، اینها چیزی از رمضان نبردن مگر گرسنگی و تشنگی، روزه هم گرفتن اما چیزی نبردن جز گرسنگی و لعلکم تتقون. فقط روزه دهان بستن نیست، امساک از نه چیز نیست که اون فضائل بیاید، از صوم لی، روزه از آن خدا و انا اجزی به و خداوند خود جزای اون بدهد، از صوم و جنتون من النار سفر بلا باشد، نه، بلکه یک آدابی دارد، مقام اجزا چیزیست، مقام قبول چیزیست، به تقوا رسیدن چیز دیگریست. این تشکیک رو در دل انسانها خداوند ایجاد میکند که خیلی اینطور نباشه که احساس کنید اگر نماز خواندید کارتون درست است، اگر روزه خواندید، نمیگیم نومید، نه، همینها وسیله است، همینها مردمان ترقی است، همینها راه کمال است، تقرب به سوی خدا از همین جاست. اما در این حال اینطور نباشد که شما احساس کنید پس من که نماز میخوانم کارم درست است، پس من که روزه گرفتم کارم لعلکم تتقون. اگر شرایطش بدانید، آدابش بدانید، خرابش نکنید، قدرش بدانید، اونگاه لعلکم تتقون میشود. پس این ایجاد تشکیک میکند، خوف مع رجا در وجود انسانها کلمه لعل احداث میکند، ایجاد میکند، فرمود لعلکم تتقون. خب این آیه، آیه 179 تتمه مانده بود که محضر مبارک عزیزان رسیدیم، انشاءالله آیه 180 که آغاز میکنیم، ابتداء مباحث در این دهه محرم خواهد بود. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، ان ترک خیرا الوصیه. کتب علیکم، در همین آیات قبل از بحث قصاص، ابتداء بحث قصاص بازگو شد که کتب علیکم یعنی ثابت و لازم است بر شما، ثابت است بر شما. بازگو شد کتابت در قرآن کتبه و کتاب در معنای اولیه اون به معنای زم است. وقتی چند چیز رو کنار هم منظم میکنن این میشه یک کتاب. یه لشکر 10000 نفری، یه لشکر 12000 نفری میشه کتیبه. اونگاه فرمانده اون رو میگن کپشل کتیبه در عرب. یعنی 12000 نیروی متحد میشن کتیبه. کتیبه الجیش، کپشل کتیبه در اصطلاحات گذشته عرب فراوان بریم. وقتی یه نیروی پیوسته متحد فرو رفته این میگن کتیبه. وقتی جملات با حروف را کنار هم میگذاریم این میشه کتابت. اساساً در خود کلمه کتب گفتیم یه ثباتی وجود دارد. کتابت را که کتابت میگویند به لحاظ اون تثبیت، به لحاظ اون تقریر، همان فرمایش معصوم و قصار کلمات وجود مقدس مولا الممهدین که قید العلم بالکتابه. کتابت علم را چه میکند؟ قبول آقا به بند بیاورید علم را با کتابت. کتابت عامل بند است، مهار است. وقتی اومد یه نوشته نوشته شد 1000 سال قبل تعریف رو نوشته است، باز میکنید اشرافی میخوانید، سید مرتضی قوقا کرده است در این باب، دفاعی که از امامت دارد، اصولش الانتصار، 1100 سال قبل مطلب تعریف شده است، الان باز میکنید مقید مقابل شما مانده است. صغت الاسلام کلینی آمده است به بند کشیده است 15000 حدیث رو در کتاب مصطاب کافی و اون اصول زیربنایی رو مطرح کرده است، در فروع آن، در اصول آن، در روزه آن، این مباحث مختلف رو خب به بند کشیده است. اگر نمیکرد که نمیمان، اینها مقید شدن، پای بست زده است به دانش، به علم، به حدیث، به خبر، به فضائل دیگر، اینها شدن کتابت. کتابت پس به بند کشیدن است. گاه همان گونه که اینجا ملاحظه میفرمود خدا میگه کتب علیکم، بر شما ثابت شده است. اذا حضر احدکم الموت، هنگامی که یکی از شما مرگش فرا میرسد، ان ترک خیرا، اگر خیلی از او باقی میماند، الوصیه، وصیت کند. کتبه، پس بنابراین میشه گفت کتبه علیکم الوصیتو، یعنی نائب فاعلش اینجا الوصیتو، کتبه فعل مجهول الوصیتو، کتبه الوصیتو، کتبه الوصیتو، وصیت ثبت، گفتیم کتابت یعنی چیزی رو ثابت کردن و لازم کردن، کتابت رو، وصیت رو اینجا خداوند میگوید ثبت شد. این نیاز به یه توضیح مختصر دارد خدمت عزیزان. ما دو گونه امور ثابته در شریعت داریم، یه امور ثابته ای داریم در دین و شریعت که اینها رو نمیشه دست ازش برداشت، رفعیت نمیشه کرد، یعنی حکمیست، کتابت میشود، تثبیت میشه، نمیشه هم ترکش کنیم، واجبات الهی هست، اون واجبات بدون تخفیف خداست، مانند کتب علیکم الصیام اشاره کردم، یا ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا، نماز رو قرآن کتاب میگوید نمیشه دست برداشت، الصلاه لا تسقط به حال، نماز هیچگاه ثابت شدنی نیست، اگر داری غرق میشی تو دریا میگن اگر فهمیدی که نمازی بر عهده توست در همون زمان بود بگی الله اکبر، بعد میشه صلاه الغرقاء تکبیر، یه تکبیر غرقا کسی که داره غرق میشه میشه نمازش، پس نماز در لحظه جان دادن هم دست بر نمیداره دستو، این میشه کتاب، نمیشه هیچ کارش کرد. پس ما یه کتابهایی داریم در اسلام که اینها نمیشه برشون، نمیشه دست برداشت، اینا میشن اون ثابتات، اون ثابتاتی که بلا ترکن، نمیشه ترکشون کرد. اما در کنار اون یه واجبات داریم، یه چیزهای ثابتی در دین داریم که اینها رو میشه ترک کرد. خود روایات ما هم تعبیر این رو دارن که مشخص میشه اون کلمه کتاب یا واجبی که در خصوص اینها به کار برده شده است به این معنا نیست. مثلا در روایات داریم، در اصول کافی هم دارد مرحوم کلینی، العقیقت واجبه، مرحوم حاجی نوری در مستدرک دارد، دیگران دارن العقیقت واجبه، عقیقه واجب است و عقیقه مستحضر دیگه سنتی است که به هر حال، حال از سنن مثلا هفت روزگی ولادت، حال از که یه ذبیحه گوسفندی قربانی که شرایط قربانی قربان را داشته باشد، عضویه را داشته باشد، با همون شرایط سالم باشد، چه باشد سنش، چه مقدار باشد، یه چنین چیزی رو قربانی کردن و گوشت اون رو نیز اطعام کردن برای اهل ایمان. خب این که میدانیم از مستحبات ولادت است، اما در حدیث امام فرمود العقیقتو واجبه. مشابه این باز هم داریم، غسل الجمعه واجبه، غسل جمعه واجبه است. خب این چه معنا داره؟ در فضیلتش بحثی نیست، میشناسم به تعبیر اون آقا من گروهی زولیا بزرگ مردانی بودن که از این کانال به خیلی از کمالات رسیدن، تقید بر غسل جمعه حال خاصی ایجاد می کند اگر تقید باشد بر این عمل و بر این عبادت، عالمی دارد برای هیچ، منتها این که نگاه کنیم فقها ها فتوا می دن به دیگران، کسی که حکم به وجوب غسل جمعه نکرده است، غسل جمعه از اغسال مندوبه، یعنی از اغسال مستحب است، واجب که نیست، اما در حدیث امام فرمود غسل الجمعه واجبه، غسل جمعه واجبه. این کلمه واجب یعنی ثابت، یعنی ریشه دار. غسل جمعه در اسلام ریشه دار است، اساس دارد. عقیقه در اسلام از امور با اساس است، با ریشه است. حالا امور با ریشه دو گونه است، امور با ریشه ای که اینا رو باید حتما انجام بدی، امور با ریشه ای که اگر انجام ندادی طوری نمی شود، اما اگر انجام بدی بهتر است. بقید فرمودی؟ پس ما این کتاب یا واجب این معنا را دارد، اینجا از آن موارد است. فرمود کتب الوصیه، یکی از چیزهایی که در اسلام ریشه دارد، اساس دارد، قبل از اسلام هم ریشه دارد، وصیت است. حالا وارد این بحث خواهیم شد خدمت عزیزان و سروران گرامی با یه مختصر مقدمه و اون این که قبل از نزول قرآن، یعنی در عرب جاهلیت، مسئله به اصطلاح میراث و ارث، اون حکمی را که خدا بعد از نزول قرآن بازگو کرد نبود متاسفانه. یعنی ارث بدین شیوه بود در جاهلیت عرب که هنگامی که ارث رو بعد از فوت به اصطلاح صاحب سرمایه و مال توزیع می کردند، اینجا به شیوه خاصی ارث توزیع می شد. یعنی پدری فوت کرده است، حالا از این همسری میماند، فرزندانی میمانند، اینا خیلی هم نیازمندند. پنج دختر میمانده است، یه خانوم از این مانده است، اینا هیچ راه ممری هم ندارند. اون وضعیت خاص جزیره العرب و اون وضعیت اقتصادی نامطلوب و غیر معتمد و با اون شیوه خاص، اما اینها موندند. ارث این پدر را به فرزندانش و همسرش نمیدادند. ارث رو به کی میدادند؟ گفتم قاعده داریم ما. قانونی بود که حاکم بر باب ارث بود. چی بود اون قانون؟ این بود: الارث لمن اخذ بالرمح. ارث را باید به کسی داد که برای قبیله شمشیر میزند. ارث را باید به کسی داد که نیزه به دست میگیرد. یعنی اگر کسی میمرد در نظام قبیله ای عرب، ارث اون ماترک اون رو به فرزندان و اهلش نمیدادن، بلکه میدادن به جنگجویان قبیله که در صدر اونها رئیس قبیله بود که نظام اینها را هماهنگ میکند. میدادن به جنگجویان قبیله، به مدافعین قبیله، میگفتن ارث مال اونهایی است که من کان له القرم فعلیه القانم. هر کسی که اون خسارت ها رو میبیند، این سود رو داشته باشد. اینها نیاز دارن بیچارن باشن که باشن. نظام قبیله ای عرب این قاعده رو اقتضا میکرد: الارسل من اخذ به روم. اینها چنین به اصطلاح قانون رو پیاده میکرد. حال اگر در بین فرزندانش کسانی بودن که اهل شمشیر زدن بودن، بله، خب اینها هم مشمول این قاعده میشدن و الا چنین خصوصیتی وجود نداشت و چنین ارثی توزیع نمیشد. منتها خود عرب ها قاعده وصیت رو پیش کشیدن و داشتن. این رو در بین خودشون مرسوم بود. وقتی می دیدند از طریق ارث دستشون به جایی نمی رسد، باب وصیت مطرح شد. یعنی در زمان حیات خودشون قبل از این که فوت کنن، یه توصیه هایی را، یه مباحثی رو مطرح می کردن که اینا برای بعد از مرگشون این مالشون، این شی را، اون شی را به این کس واگذار کنید، به اون کس واگذار کنید. یه سفارش هایی می کردن که جایگزین اون ارث بر باد رفته باشد. مثلا متاسفانه در همین جا هم خطا می کردن. متاسفانه در همین جا هم وقتی که وصیت می کردن، اینجا هم به خطا می رفتن. باز بحث چشم هم چشمی پیش می آمد. فلان کس وصیت کرده است که کل ما رو بدید به جنگجویان خط مقدم. دیگری هم وصیت می کرد کل ما رو بدید به جنگجویان خط دوم، بدید به فلان، بدید به این طرف. باز در خود وصیت هم دچار خطا و اشتباه بودن. اونجا هم درست عمل نمی کردن، اونجا هم ناپسند عمل می کردن. آیه شریفه خداوند سبحان این بحث رو مطرح کرد، هم باب اون سد شد، یعنی خب قانون ارث اومد در اسلام. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خداوند سبحان اومد قانون ارث رو ثابت کرد. فرزند چگونه باشد، پدر چه باشد، مادر چه باشد. چهارچوب ارث بسیار بسیار یکی از مشکلترین، بدون اغراق، یکی از مشکلترین کتابهای فقهی ما در بین 48 کتاب فقهی ما کتاب ارث است که واقعا بحث مثلا هم در فقهای نیمه استدلالی مثلا شرح لومک آیان عزیزان طلاب یه دوره کامل فقه رو دارون میخوانن. وقتی به کتاب ارث میرسن به تعبیری بعضی ها دیگه اینها عرقشون در میاد. بود کتاب ارث این مباحث دشوار و سنگینی داره. تقسیم اینها، فروعی که پیش میاد، منفی حاشیه نسب رو چه کار کنن، کلاله رو چه بکنن، یک مباحث گسترده و سنگینی دارد که ریشه و امهات اون دو خداوند سبحان عمدتاً در سوره شریفه مائده مطرح کرد. قانون ارث اومد مشخص شد. باب وصیت نیز چارچوب دار شد. این آیه مورد بحث ما الان نظر به باب وصیت دارن. حالا من برای که استفاده امروزی به اصطلاح بیان حکم را امروز هم از خدمت عزیزان استفاده داشته باشیم عرض می کنم. اولا خود کلمه وصیت رو بشناسیم. وصای و وصی توصیتن در اونجا، اگر اینجا وصیت معنای اسم، احتمالا معنای اسم مستری دارد، معنای مصدری دارد. ریشه خود این لغت را اگر نگاه کنیم، یه نکته ایست که در دل انسان ها وجود دارد. خود کلمه وصیه با صاد ارزن وصیه، وصیه. وقتی یه منطقه سرسبز رو میبینید، مثل بعض از این جنگل های شما، در فصل خاص انسان نگاه میکنه میبیند یک شال مخملی پهن کرده، از این دشت تا اون دشت، از این کوه تا اون کوه متصل نگاه میکنی سبز میزنن. الله اکبر، خدا چه کرده است، چه عظمتیست، چه جمالیست، چه جلالیست. این رو میگن ارزون وسیع. وقتی متصل میشه از این طرف و اون طرف یک شکل خاص پیدا میکنه، اینو میگن ارزان وصیه. خود وصیت به معنای وصل و اتصال است. حالا چرا اینجا به کار برده میشود؟ وقتی یه انسان میشینه پیش خودش فکر میکنه، میگه خب انقریب است که از ما اثری باقی نیست، ما که رفتنی هستیم مثل پدرمون، باقی نیست، ما که رفتنی هستیم مثل پدرمون، مثل دیگران. خب بیاید ما یه کاری بکنیم که ما الان خودمون رو به بعد از برگ خودمون چه بکنیم؟ متصل کنیم. بیاییم ما شرایط فعلیمون رو به شرایط بعد از مرگمون، بیاییم عقلمون رو به کار بندازیم. نام نیکی گر بماند زادمی به چز او ماند سرای زرنگار. بیاییم کاری بکنیم. ما که خیلی هم امیدی به حضرات ورثه نداریم، میدانیم که اینها اگر خیلی محبت کنند به ما تا چهلم دست به ترکیب مال ما نمیزنن، و الا بعد از چهلم میگن آقا پاشنه در رو میکنن، میگن مرگ حق است و میراث حرام. دروغ هم نمیگن، خلاف هم نمیگن. به هر حال اینا میافتن به تکه پاره کردن این اموال و هر کسی سوی خوش میکشد، کلون یه جور رو نار الا قرصته. پس ما بیم فکری بکنیم، یه کاری بکنیم که از این شرایط بهره برداری مالمون امروز متصل کنیم وضعیت خیر خودمون رو برای بعد از مرگمون. این میشه کلمه وصیت. اصلا وصیت اتصال قبل الممات الى بعد الممات، قبل از مرگ با بعد از مرگ را متصل کردن میشه وصیت. میبینید گاهی این بناهای خیر چه حسب مینیز در کاشیش مینیزن در سنگش مینیز حسب الوصیه جناب جلالت معاب کی 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 مثلا فلان بنا ساخته شد حسب الوصیه. این آقا در زمان حیات خودشون این کار رو کردن که حالات شما این بنا را ببینید، بعد که انه آقا را آثارش رو ببینید. مثلا این وصل حیات به ممات، این یه اصل و غلاییست. خود وصیت این زیر بنا رو دارد و کار درستی هم است. حالا اینجا خداوند سبحان قانونمند می کند این بحث را. کتب علیکم، بله همین طور است، کتب علیکم ثابت است، این از احکام شرع است. منتها ازا حضر احدکم الموت، حضر احدکم، احد مفعولش احدکم، هنگامی که برسد یکی از شما را چی برسد؟ فاعل حضر الموت. پس اینجا فاعل چیه؟ مرگه. یعنی هنگامی که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید، خب طبیعی است چون هیچ کدام از ما سراغ مرگ نمی رویم، نوعاً به سوی مرگ رفتن در جامعه ما کم است، همه منتظرن تا مرگ به سراغ آنها بیاید، بلکه وقتی هم که میاد ازش چه می کنن؟ فررتم من الموت فی ای یومی من الموت افر یوم لم یقدر ام یوم قدر، به تعبیر امیرالمومنین. این فرار از مرگ وجود دارد، کم پیش میاد، یعنی نوعاً مرگ میاد به سراغ ما و ما در حال گریز از مرگیم. مگر غیر از این است؟ حالا این اغلاییست یا غیر اغلاییست بحثیست به جای خودش، اما به هر حال ما اگر طب داریم، اگر تکنیک داریم، اگر صنعت داریم، اگر ایمنی داریم، اگر ساختمونمون چطور میسازیم، تمام اینا به خاطر چیه؟ به خاطر گریز از مرگ است. توصیه های ایمنی را جدی میگیرید که از مرگ بگریزید. اینا همه به خاطر این است که میخوایم از مرگ فرار کنیم، اقدامات میکنیم، عائق میکنیم، چه میکنیم، همه گریز از مرگ است، هیچ شکی نیست. دو حالت پیش میاد که انسان گریز از مرگ ندارد، دو حالت متضاد، دو کسند که اینها از مرگ گریز ندارند، یک کسی در اوج مثبت، یک چیزی در این طرف قضیه، یعنی یک کسی که دیگه اون چنان است که خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشوم من یا همی بروم من، به تعبیره دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشوم من، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان از رفتن. کسی که احساس میکند یه خسته شده است، آه مرض است، بیماری است، ابتلاست، این وجود رو، این کانسر و سرطان نابود کرده است، بعد میگد الا موتون یبا فاشتریهی و هاذا العیش ما لا خیر فیه، میشه مرگ رو سر یه بازاری بفروشم من برم بخرم دیگه خسته شدم، یک کسی که از زندگی خسته شده، رنج تا بیخ گلو و گریبانش فشرده است، دیگه نفسش به آخر رسیده است، هیچ توان برای موندن ندارد، ناتوانی و ضعف وجودش رو گرفته است، این طالب مرگ است، این به سوی مرگ میره اگر گیرش بیاد. این یک. بقیه از مرگ میگریزند. نقطه مقابلش، از اون طرف هم یه عده‌ای، نه یه عده‌ای که اینها میدانند چیز بعد از مرگ، یه عده‌ای که اینها حقایق بعد از مرگ و عوالم بعد از مرگ را میشناسند. والله به خدا سوگند، ان ابن ابی طالب، به خدای کعبه سوگند که پسر ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى صد یومه، انس بیشتری به مرگ دارد تا کودکان به پستان مادر، تا کودکان به پستان مادر انسی بیشتر دارد. این همان است که شب ابتداء ماه محرم است، عرض می کنم معذر مبارک عزیزان، این همان جملات و همان کلماتی است که در آن صحنه خاص شب عاشورا وجود مقدس ابی عبدالله به خواهر بزرگوارشان گفتن، وقتی سوال کرد آقا شما مطمئنید همین جمع قلیلی که ماندن همین ها فردا شما را در این بیابان در مقابل این 30,000 گرگ درنده در این بیابان تنها نمی گذارند؟ درون خیمه دارن با هم صحبت می کنند. حضرت فرمود خواهر، والله لقد بلوتهم، به خدا قسم آزمایششون کردن، فما وجدت فیهم الا الاشرس الاقص، اینها نیستن مگر شیر شرزه میدان، یستعنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الى محال به امه، اونقدر انس به مرگ دارن پیرامون من مثل انس بچه به پستان مادر، یستعنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الى محال. اگر میگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، علتش اینه که فالله لقد بلوتهم فما وجدت فیهم الا الاشعص الاقص. به ظهر عاشورا که نزدیک میشد چهره های اینها برافروخته تر میشد، یعنی اینا میدانستن چه خبره، میدانستن صبرن یا بن الکرام فما الموت الا قنطره، یک نفس دیگر صبر کنید، یک گام دیگر تا لقاء بیش باقی نمانده است. اینها با این حالت دارن می جنگن، اینها انس به مرگ، اینها به سوی مرگ دارن میرن، مرگ به سراغشون نمیاد، اینها به سوی مرگ دارن حرکت میکنن. پس دو گروه هن که به طرف مرگ میرن، یک اونها که از همه چیز خسته و ضعف و ناتوانی وجودشون گرفته است، یک گروه دیگه اونها که میگن الآنه تاب لی الموت، چقدر مرگ برای من مبارک است. چرا؟ چون میدونن بعد از مرگ چه خبر است، چون میدونن اینجا دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، ای خوشان روز که زین منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وسط جانم بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندمو تا ملک سلیمان بروم، رخت بر بندمو تا ملک سلیمان بروم. اینهان پس بنابراین همه ما در حال گریز از مرگیم. لذا قرآن فرمود اذا حضر احدکم الموت، مرگ خدمت جناب عالی خواهد رسید، از ارادت میکنه شما به مرگ کاری ندارید، اذا حضر احدکم الموت، هنگامی که مرگ حاضر شد. خب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، با یه قید، ان ترک خیرن الوصیه، اگر خیری ترک کرده است و باقی نهاده است وصیت کند. خب این خیر چیست؟ ان ترک خیرن، مراد از این خیر یعنی چه؟ این خیر معنوی است، این خیر مادی است، این چه نوع خیری است؟ ظاهرا مراد از اینجا هیچ شکی نیست که مراد از این یعنی مال، این ثروت، این سرمایه، هر مقدار. ان ترک خیرن الوصیه، این خیر یعنی مال. خب میبینید خداوند سبحان به مال در اینجا چه میگوید؟ خیر میگوید. و این نمونه داره در دیگر آیات، داریم انه لحب الخیر لشدید، انسان یه موجودی است که نسبت به حب خیر شدت دارد، این حب خیر میشه یعنی حب مال. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، یه زمانی بوده است راه های آزاد شدن برده رو خداوند سبحان تسهیل میکرد است که این فرهنگ غلط از جامعه برداشته شود، سنت مکاتبه بوده است. میومد مولایی با عبد خودش قرارداد میبست که این میگفت من در این ساعتها کار میکنم، در وقت اضافه در شیفت آخر شب کار میکنم، پول به تو میدم تا خرج خودم رو بدم آزاد بشم. اونم قبول میکرد، قرارداد مکاتبه میبستن. قرآن میگه فکاتبوهم، حتما این کار رو بکنید. ان علمتم فیهم خیرا، اگر میبینید خیلی دارند یعنی میتونن درآمدی داشته باشن جواب تعهد بدن، حتما این کار رو بکنید. و و یکی دو مورد نیست، موارد زیادی داریم که میبینیم در قرآن خداوند سبحان به مال خیر میگوید، به مال خیر میگوید. حالا این با توجه به این است که از اون طرف وقتی نگاه میکنیم کلمات دراربار اهل بیت عصمت و طهارت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اون جملات شدید و غلیظ را میبینیم که خب مال یه شمیز از دنیا دیگه، بعد حب دنیا رأس کل خطیعت، حب دنیا رأس تمام خطاهاست. بعد میبینیم گاه یه تعابیری، نه اصلا اینو نگیم، حالا چون حب داره اصلا خودشو بگیم. اشاره فهمودن این دوتا، فهمودن این هازانه، این دوتا هلاک میکنن امت من را، اشاره کردن به طلا و لغره. یا مثلا فرمودن هما مهلکاکم کما مهلکا من کان قبلکم، این طلا و نقره ها خب این سمبل مالن دیگه، اینها هلاک میکنن شما را، شما امت را، همینطور که امت های قبلی رو بدبخت کردن. خب از این طرف اینها مهلکاکم، از اون طرف خیر، قرآن میگه خیر، از اون طرف خب این عناوین و این تعابیر و اینها وجود دارد. این یه قدری محل کلام و توجه هست. دو توجیه اینجا عرض می کنم خدمت هنوز داشته باشیم در این آیه 180 فردا شب خدمت سر. یه توجیه که این خداوند سبحان، این جیه جدی نیست که عرض می کنم، توجیه خواهیم گفت. گاهی خداوند سبحان فرهنگ عمومی جامعه را در کاربرد کلمات لحاظ می کند. اونی که جامعه می بیند ظاهر امر اینه که از دیرباز در بین جامعه انسانی تا زمان نزول قرآن و از زمان نزول قرآن تا امروز نمیدانیم تا کی، به هر حال فرهنگ عمومی مردم خیر را در همینها میدیدن، یعنی در همین زر و زیور میدیدن، در همین سیم و نقره میدیدن، در همین طلا و نقره میدیدن. ای برحال این طور بوده است که رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه. مردم به کجا می روند؟ به سوی اونجا که فزه می بینند. رأیت الناس قد ذهبوا الا من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و عنه الناس قد ذهبوا. اگر مردم طلای جایی می بینند به سوی آن کج می شود، شیب می شود مسیر. همان که این دقل دوستان که می بینی مگسانند. این توجه این چنینی در یه قشری وجود دارد، توجه به مال. اگر کسی زومال است، ازا قل مال المر لانت قنات رو چه دردآور است، ازا قل مال المر لانت قنات رو و حان علل ادنا فکیف العباد. هنگامی که کیسه مرد خالی می شود به تعبیر این شاعر عرب، این چه کمبها می شه پیش اهل و عیالش، چه برسد به دیگران. همونها سرکوفتش میزنن، چه برسد به دیگران و بیگانگان که جای خود دارند. این درد بوده، به هر حال این فرهنگ هم در جامعه بوده که مال رو چنین منشأ خیری به هر حال. و خود این ریشه مال رو هم که توجه دارید دیگه، مال از ماده گاه عرض کردن میل میاد دیگه، این چشش مردم به سویه. خب این توجیهیه، حالا به نظر بعضی ها ذوقی گفتن اینا، اما ریشه کار این نیست، ریشه از این بالاتر است. و اون اینه که به طور کلی ما در نظام آفرینش چیزی به نام شر نداریم. هر چه در عالم وجود دارد خیر است، ما چیزی به نام شر نداریم اصلا در وجود. خداوند سبحان همه چیز رو بر اساس خیر آفریده است، همه چیز بر اساس خیر آفریده شده است. یعنی همونی که شما بگیم دیگه، ما وقتی میخوایم بدتر از بدش بگیم، بگیم دیگه مثل زهر مار است، همون زهر مار رو هم که میگید باز هم صدها خیر در اون وجود دارد. نهایت بحث اینه که خیرها و شرور نسبی هستند. یعنی ممکنه پس بد مطلق نباشد در جهان، نیک مطلق نیست، این را هم بدان. حکایت آن است که ما ممکنه یه چیزی به نظر ما بر ما سازگار نیست، بر ما این سازگار نیست، ناپسند نیست. ما زلزله رو نمیپسندیم، اگر زلزله نباشه که زمین باقی نمیماند، اگر همون رگه ها نباشد، همون تحرکات نباشد، همون فعل انفعالات ایزوستازی نباشد از جهت ژئولوژی، که خب زمین باقی نمیماند، خب باید همون تحرکات قطعات زمین باشد تا زمین باقی بماند. ممکنه زلزله برای ما ناسب ناپسند است، اما در نظام اتقن جز ساختارهای وجود است. و همه چیز در دنیا خیر است، مگر شهوت شر است؟ مگر قوای جنسی رو خدا به شر در درون انسان قرار داده است؟ مگر ترس بد چیزی است؟ مگر شجاعت، مگر تحور بد چیزی است؟ هیچی بد نیست، اینا تمام خوب است. منتها کلام در آن است، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بحث در اینه که ما چه میکنیم با اینها. مال 100% خیر است، اما از این مال ما چه استفاده بکنیم؟ خدا آنچنان این انگور رو قرار داده است، وقتی نگاه میکنی الوان الوان سبز اون، شفاف اون، یاقوتی اون، یاقوتی لون، نگاه میکنیم قرمزی رو میبینی، اصلا میبینی لذت میبینی شکل اون، شمائل اون، مواد اون نگاه میکنی. اما مگه از همین انگور نابی که خدا مظهر خیر قرار داده است، عالی ترین قند فروکتوز رو درونش قرار داده است، مگر از این چی کار میکنن؟ از این میسازن چیزی که نعره مستانش باید بشنید، آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان. خب این انگور به این نابی، این شراب نمیدارم کذا و کذا و کذا، الله اکبر، من سمعات النخیل و الاعناب، قرآن میگه تتخذونها رزقا و سکرا سکرا، مسکر میشه. این مگر این چه شری در این وجود دارد؟ خیر مطلق است، منتها ما هستیم که از اون به شر استفاده میکنیم. و همه چیز عزیزان همین است. خلاصه کلام، ادامه بحث میماند انشاءالله. مال خیر است، این ما هستیم که مال رو در مسیر شر قرار میدهیم. بالله خدا مال رو خیر قرار داده است، در مال شری وجود ندارد. این ما هستیم که ظرفیت مال نداریم، این ما هستیم که راه استفاده مال نداریم، این راه هستیم که فرهنگش نداریم به تعبیر امروزمان. رضا میبینیم که پیامدهای سوء اون مال میشه شهر به جای خیر برای ما. باشد انشاءالله. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، انشاءالله میماند. آیه شریف فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. صلوات اینا بفرمایید. خب شب اول این محفل و شب دوم از عزای حسینی و محرم الحرام است. من چه می‌زنم که یه جمله ای رو فقط از زبان یه بزرگ خدمت شما عزیزان بگم و سخنم به پایان برسانم. اون هم بزرگی که خیلی بزرگ است، شخصیتی که بزرگ مرد عالم عرفان، عالم اخلاق، عالم کرامت، متوفای 664، معروف به سید ابن طاووس زانو بازارانه. این بزرگ مرد تعریفات زیادی دارد، یکی از کتابهایی که ایشان دارد الملهوف علا قتل التفوف، این سوزها و داغهای دل بر قربانیان دشت کربلا را عنوان کتاب خویش قرار داده است. و این به اصطلاح آقایان مقتل این کتاب، از معتبرترین مقاتل شیعی است که ماوقع کربلا را، مقدمات اون را، مؤخرات اون را مطرح می‌کند. بعد مرحوم سید یه مقدمه ای داره، من دو سه خط از این مقدمه شو براتون میخوانم، چون ماه حزن است، ماتم است. همان گونه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، همین محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. حالا من میخوام، چون شب خب به هر حال دیگه ایام حزن و ماتم و عشق خواهد بود. اینو عزیزان توجه به عشقتون داشته باشید. سوال بعض از دوستان ما هم هست این جمله که من از زبان سید بزرگوار در قرن هفتم، این بزرگمرد عالم خبر، حدیث، فقاهت، عرفان، کلام، ادب، معظم براتون بازگو میکنم. اشاره میکند مرحوم سید به یه دو بیت از مرحوم علم الهدای مرتضی: لهم جسومون اگر رمزا مهملتون و انفسون فی جوار الله یغریها. این بزرگ مردانی که نامان ها می رود در این کتاب کسامی هستند، بنده ارز می کنم زمین رو، لهم شعر شاعر برمی گردد به کشتگان کربلا و شهیدان وادی معرفت. اینها جسم هایی دارند بر ریگزار داغ کربلا افتاده، بحثی نیست، اما و انفسون جانهایی دارند که فی جوار الله یغری ها، در جوار رحمت الهی خدا پذیراییشون می کند. چند قاصده ها به ذره نافعه ها، کسانی که به رخ اینها شمشیر کشیدن به اینها ضرری نرساندن، چند زودتر در قفص را باز کردن. و ان قاتله ها به سیف محیی ها، اونها که به شمشیر آمدن به جام اینها افتادن، اینها را چه کردن؟ زنده کردن. 1300 اندی سال می گذرند میگید باز السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، با سلام بر او فرزندانش و اصحابش میگید. بعد مرادم این بود، این جمله رو میخواستم از کنم. بعد این تون فهمد ولولا امتثال امر سنت و الکتاب، اگر نبود، خوب دقت کنید عزیزان، مخصوصا همه عزیزان، خاص جوانان عزیز، ولولا امتثال امر سنت و الکتاب، اگر امتثال امر کتاب و سنت این هر دو نمی بود، فی لبس شعار الجزع و المصاب، در پوشیدن لباس مصیبت و جزع و فزع کردن در این مصیبت، لعجل ما تمس من اعلام الهدایه، اگر جزع و فزعی وجود دارد چرا، اگر گریه است چرا، به خاطر تمس شدن و نابود شدن اعلام هدایت. یعنی اگر گریه وجود دارد به خاطر این است، گریه به خاطر این نیست که چرا حسین ابن علی 300 زخم در گودی قتلگاه دارد و ناله می کند از هر زخم خون برون میاد، چون از هر قطری جایی که خون آمده است یه نهری در بهشت جاری شده است برای این. بحث نیست، بحث با گریه بران است که چگونه میشه 61 سال از هجرت پیغمبر بیش نمی گذرد، اما با 61 سال از هجرت پیغمبر گذشته میبینن کسی که اشبه الناس، نزدیکترین به پیغمبر مکرم اسلام است، باید سرش بر فراز نیزه منزل به منزل حرکت کند. سید میگه و اسس من ارکان القوایه و تعسقن علا ما فاتنا من تلک السعاده و تلحفن علا امثال تلک الشهاده و الا کننا قد لبسنا لتلک النعمت الكبرى اسباب المسره و البشرى. اگر این نبود که گریه ما بر نابودی هدایت نبود و گم شدن راه سعادت در جامعه، ما لباس مسرت در شهادت ابی عبدالله می پوشیدیم. ما بر اصل شهادت حسین ابن علی گریه نمی کنیم، چون می دانیم حسین ابن علی چنین افتخاری را پیدا کرد که به اونجا رسید کارش که خدا به او این لقب بدهد: السلام علیک یا ثور الله و ابن ثوره. پس اگر ما گریه می کنیم و عشق داریم، عشق بر مظلومیت هدایت است، عشق بر مظلومیت نبی مکرم است، عشق بر این است که هدایت و سعادت رو با قربانی کردن حسین ابن علی از جامعه دریغ می کنن و می گیرن. عشق بر آن است حسین که می رود، 600 تا قرن ششم میبینیم چنگال بنی عباس و بنی امیه بر سرنوشت امت اسلام مسیر و چیزی دیگری میکنند. خواستم این جمله را از زبان این بزرگ در شب ابتداء محفل محضر مبارک عزیزان بگم. خب استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. مرحوم سید در همین جا دارد، دیگر ارباب مختل دارند تا رسیدن حضرت نسه فردای روز دوم محرم، سوال کردن که ما چیست اسم این زمین؟ اسم این خب حالا حضرت دلیلی داره که سوال میکنن. گفتن اینجا نینوا میگن. چه میگن؟ به هر حال اون که متقن‌تر است عرض میکنه. تا خلاصه کلام یکی گفت اینجا را آقا کربلا میگن، تا که نام کربلا و ابی عبدالله شهید فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خدایا از الان خودم را به تو میسپارم از اون چه در این بیابان وجود دارد از کرب و بلا. بعد پیاده شدن فرمودن انزلو، به زیر بیاید. دیگه مقصد نهایی همینجاست، جلوتر نمیرویم. چرا؟ بعد با دست اشاره کردن فرمودن هاهنا محط رحالنا، بارها رو باید همینجا بندازیم. هاهنا مناخ و دماؤنا، اینجا محل ریخت شدن خونهای ما خاندان است. هاهنا محل قبورنا، با دست مبارک محل دفن شهدا رو فرمودن اینجا محل دفن شدن شهدا است. این کلام ابی عبدالله است. من عرض میکنم اینجا شاید فرموده باشد که عزیزان من بنگرید اینجا که میبینید همونجاست که دست علمدار رشید من بر زمین رفت، اینجا که میبینید همونجاست که خون گلوی نازنین عزیز من بر خاک میافتد، اونجا که میبینید رشید بزرگ مرد من علی اکبر بدن او قطعه قطعه میگردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.